جناب غربی، در ضمن همونطور که هم به درستی اشاره فرمودید، به جای دفع و رفع خشونت میبینیم که بیشتر ترویج و ترغیب خشونت متاسفانه در این روز جهان. در همین رابطه جناب غربی یک باز هم طرحهایی است و باز هم در پی نشست ها و کنفرانس ها میبینیم که بحث ملیت ها، ملت های ایران و عده‌ای از دوستان هم بنابر یک آموزش ایدئولوژیک این دهه های اخیر و به ویژه در بین دوستان سوسیالیست و چپ ما، اونها هم از قدیم و هم امروز باز تکرار این موضوع هست که ما ملت های مختلفی در ایران زندگی می کنند. میخواستم لطف کنید و در این مورد یه مقدار بیشتر توضیح بفرمایید تا ببینیم که اساساً ملت ایران اقوام مختلفی دارد یا ملت های مختلفی.
حالا این بحثی که سوال دوم که کردید بی رفت به بحث پیشین هم
بله
نیست. یعنی اگر یه نگاهی به این چند سال گذشته بکنیم، حتی اگر ایرانی نباشیم، پان ترکیست هم نباشیم، اگر از کره مارس اومده باشیم، یه نگاهی به این اوضاع احوال بکنیم، از خودمون میپرسیم که چطور شد یه دفعه ناگهان، جدن چرا ناگهان این اتفاقات این چند سال اخیر افتاد. یعنی اگر رابطه ایران با آمریکا مثل رابطه ترکیه با آمریکا بود، بازم این اتفاقات میافتاد. یه سواله واقعا دوستانی که میشنون این سوال از خودشون بکنن. بی‌طرفانه گفتم کره مارس، یعنی که واقعا هیچ پیش‌داوری ما نسبت به هیچ جای این کره زمین نداشته باشیم. از خودمون بپرسیم که اگر این رابطه اینطور، اگه مثلا مثل زمان شاه بود، واقعا این اتفاق می افتاد؟ یا حتی برعکسش می دیدیم که آمریکا از سیاست های احتمالا اونی که گفته میشه سیاست های یک سوی نگری نژادی شاه هم حمایت می کرد؟
بله.
واقعا چرا حالا این اتفاقات افتاده؟ چرا این همه زیاد میشه؟ ولی درباره اینها بحث‌های زیاد کردیم. اشاره که شما به پاره‌ای از افراد با به اصطلاح بک‌گراند فکری چپ کردید، بله این واقعیت تلخی است. حتی بعضیا که در بخش‌های دیگه اندیشه‌شون شما ارزش‌های خوبی می‌بینید و تحسین می‌کنید یا موافقت می‌کنید، در این بخش ویژه مثل این که حالت اصحاب کهف رو داشتند، مثل این که اصلا وارد کهف شده بودن این سالیان به خصوص از 1989 به بعد رو. حالا نمیگم سالهای گلاسکاست کورباچف رو، حداقل 89 به بعد رو مثل این که درک نکردند. مثل که ندونستن که اتفاقی در جهان به نام فروپاشی شوروی افتاده. مثل که متوجه نشدن که اون آموزه های اون زمان همه درست از آب در نیومده. البته هیچ حرفی با این حرف که عدالت اجتماعی باید برقرار بشه، هیچ مشکل من با این ندارم.
کاملا.
هر زبان که گفته بشه و هر در هر چارچوبی که گفته بشه، عدالت اجتماعی یکی از بایست‌های جامعه بشری است و این نظمی که امروز به صورت وحشتناک داره غیر انسانی تر میشه، میبایستی تغییر پیدا بکنه. تفاوت کشورهای فقیر و غنی که در آغاز قرن بیستم 1:9 بود، امروز تقریبا به 1:60 رسیده، 1:70 رسیده. چند روز پیش من معدل درآمد سرانه پاره‌ای از کشورها رو مثل بروندی و توگو و نمیدونم کنگو و بنگلادش و اینها رو با کشورهای مثل نروژ و سوئد و اسکاندیناوی ها و آلمان و آمریکا و اینها رو میکردم، تفاوت ها گاهی 1:150 میرسه. یعنی ده ثروتمند جهان، کشور ثروتمند جهان، گاهی اوقات 90 برابر 100 برابر خوشبختر و راحتتر از ده فقیر جهان، کشورهای فقیر جهان میکنه. یه واقعیتیست که امروز داریم و در تک تک این کشورها و درون این کشورها همین تفاوت به صورت وحشتناکی وجود داره، به طوری که در همین آمریکا یک مدیر عامل کمپانی، بالاترین حقوق بگیر یک کمپانی، گاهی اوقات 650 برابر اون کمتر حقوق، به اصطلاح پایین ترین حقوق بگیر اون مؤسسه حقوق میگیره. این یه واقعیت، یعنی اون 650 برابر راحتتر و مرفه‌تر زندگی میکنه. اینا رو ما میبینیم، اینا رو ما میشنویم، میخونیم، لمس میکنیم. هیچ تردیدی در مسئله اصالت و وجوب عدالت اجتماعی ما نداریم. اما اون پسمانده های اون مسئله تفکرات چپ ریشه گرفته از شوروی که خلقهای محروم، خلقهای ستم دیده، خلقهای زیر ستم، ملل تحت ستم، کشورهای فلان فلان باید آزاد بشن، رهاشن، از این حکایت ها، ما هنوز مثل این پسمانده ها رو داریم. ما ممکنه خیلی هم درس خونده باشیم ولی واقعا معنی کثیر المله رو نفهمیم. ممکن اصلا واقعا توجه نکرده باشیم که مثلا معنی ملت جدا چیه.
دقیقا جناب قرابی، میخواستم وقتی مقدمتون تموم شد لطف کنید مطلب رو با این موضوع شروع کنید که ملت چیست و قوم چیست و تفاوت های اینها کدام است.
والا در به صورت کلاسیک در لغتنامه ها و انسیکلوپیدیا ها حرفای مختلفی میزنن که مشخصا گفته میشه مجموعه از آدم ها که در یک سرزمین با تاریخ مشترک، تجربه مشترک و فرهنگ مشترک،
منافع مشترک
و ویژگی های مثل نژاد و زبان، گاهی اوقات مذهب هستند و در بستر تاریخ اینطور با هم جلو اومدن، به اونها ملت گفته میشه.
ولی معمولا 17 عامل رو میشمارن که در کنار هم قرار میگیره.
ولی به مرور زمان، به خصوص از وقتی که از انقلاب کبیر فرانسه به بعد، وقتی که فنومن جدیدی وارد فرهنگ سیاسی شد به نام نیشن استیت،
ولی
به نام ملت دولت، از وقتی که این وارد فرهنگ سیاسی شد، به مرور زمان این تعابیر هی گاهی اوقات اثرات خودشون رو از دست دادن و هر کدوم از اون 17 تا فاکتوری که شما اشاره کردید میشه ایرادات فراوونی گرفت.
بله،
مثلا همین تجربه خود ما، جنگی که ایران و عراق با هم داشت، فرض کنید که بسیاری از اون کسانی که از طرف ارتش صدام حمله میکردن هم مسلمان بودن هم شیعه.
بله،
و ما همین طرف قضیه مسلمان شیعه بودیم. صدام هم برداشت الله اکبر رو پرچمش گذاشت. اینو پس یه دفعه دیدیم که رفت توی حرم امام حسین هم یا حضرت علی هم نماز خوند. خب این اتفاقات افتاد، ولی مذهب مشترک و دین مشترک باعث نشد که این ارقام وحشتناک تلفات وارد نشه.
بله.
یا زبانهای مشترک، امروز مثلا اون کسی که در هندوستان انگلیسی حرف میزنه هیچ ربطی با کسی که در لندن هست نداره، اون کسی که نیوزیلندی انگلیسی حرف میزنه نداره، یا استرالیایی انگلیسی حرف میزنه، زبان رسمیش انگلیسیه، هیچ التزامی و نسبتی با ملیت و شهروندی نه آمریکا داره، نه انگلیس داره و نه ایرلند داره. و ایرلندی ها الان سالیان درازه که زبانشون با انگلیسی ها مشترک، اما با سالهاست که می جنگن، مسئله دارن و دعواشون سر مذهبه، یعنی تسلط پروتستان ها و کاتولیک هاست، اونجا جنگ مذهبی در گرفته. حالا اینها سوالاتیست که وارد میشه، ولی هرچی زمان به جلو رفته اصالت فرهنگ خودش رو بر بقیه فاکتورها بیشتر نشون داده و چیره تر شده. یعنی هرچی ما ملت دولت قوی تر شدیم، منسجم تر شدیم، به خصوص در بحث‌های گذشته هم اشاره به مشروطیت کردم که در اون دوران اون چیزی که پیشترها رعیت مینابیدند تبدیل به ملت شدند و واژه شهروندی و وطن جا افتاد و از اونجا به بعد در ایران ما همینطور پیش اومد. اما حتی پیش از دوران نیشن استیت، حتی پیش از اینجور چیزی به نام وطن جا بیفته، یک چیزی در طول هزارها در اون منطقه از جهان وجود داشته که وقتی که در یه دوران نه 10 سال 20 سال، حتی 1000 سال اقوام مختلف ترک مغول به ایران حمله می کنند، به مرور زمان خودشون تبدیل میشن یکی از مروجین چیزی که در اونجا به نام فرهنگ ایرانی بوده. و الان همین در اصطلاحات الان در کتابخانه ها شما یکی از شاهنامه ها که خیلی مورد توجه، شاهنامه بایسنغوریه.
بله بله.
واقعا این مثلا این آقای بایسنغور به چه دلیل باعث شده، متولی شده که تمام نسخه های شاهنامه رو جمع کنم و تدوین بکنم، ادیت بکنم و بهتر نسخهش رو فراهم بکنن؟
بله.
شاهنامه ای که از جمشید جم حرف بیزنه، از کیکاووس و کیقوباد و کیومرس و از این حکایت ها، رستم و سهراب و زال و سام و نریمان و از این حکایت ها تهمینه حرف میزنه، به چه دلیل؟ و چرا این هایی که اومدن در وارد شده، مثلا همین آقای بایسنغور نوه تیموره، بگون تیموری که تهمونده اگه چیزی از دست مغول ها در رفته بود و تیمور ایران کرد و مملکت ایران رو به واقعا تبدیل به یک ویرانه کرد. اما نوش میاد شاهنامه رو جمع میکنه و بعد نوه این آدم تبدیل به یک خوشنویس زبان فارسی میشه. و یا مثلا سلطان محمود غزنوی و رابطهش با فردوسی و اون همه شاعرهایی که در دربارش جمع کرده بوده، 400 شاعر در دربارش جمع کرده بوده. جالبه، سوال اینه چه چیزی را که البته میگم زیر خاکی مصنوعی نساختی ما، اینا تاریخی که موجوده در کتابخانه های متعدد جهان وجود داره.
بله.
چرا غزنویان برای خودشون تبار دستور بودن یه شجره خانوادگی قلابی میسازن و تباریابی میکنن، هویت یابی میکنن و خودشون رو به یزدگرد سوم میرسونن؟
بله.
این چیه؟ واقعا به چه دلیل این اتفاق میفته؟ اون واقعیتی که کمیتی که یا انتیتی که وجود داشته که نیشنستی که همون زمان مطرح نبود ولی وجود داشته که مرتب خودش رو به اینها، به این مهاجمین و به این سلطگران تحمیل میکرده، اون چی بوده؟
بله.
تحمیل هم نه با شمشیر بوده، نه با اعتصاب عمومی بوده، نه با قیام همگانی بوده، بلکه فقط و فقط از راه جنبجوش فرهنگی و بروز دادن اصالتهای خودش بوده.
بله.
وقت اینها به چه دلیل این کار رو میکنند؟ این چی بوده که ملوک خانیه بیان برای خودشون، یعنی زبان فارسی رو تا مرزهای چین ببرن و توسعه بدن؟
بله.
تا همین چند قرن پیش زبان فارسی در هندوستان زبان رسمی باشه، تا 400 سال پیش دربار عثمانی همه زبانش فارسی، به قانونهاشون دستوراتشون همه به فارسی باشه. این چه چیزی بوده؟ علت این که حتی نادرشاه با تبار ترکی سعی میکنه مرزها رو تکون بده و سرزمین های تسخیر شده رو پس بگیره، اینها چی بوده؟ و به چه دلیل وقتی که حتی نامه ها میمده از زمان سلطان محمود به بعد، از خلیفه فرزن اگر نامه میمده به عربی میمده و با ترجمه فارسی؟ اینها سوالاتی است که ما باید از خودمون بکنیم. اینها به خصوص هرچی ما به دوران شهروندی حرکت میکنیم، من الان وقتی که به خودم نگاه میکنم به عنوان یک شهروند ایرانی، خودم رو به در یک گستره عظیمتر میبینم. عظیم هم افقی هم عمودی، عظیم هم به لحاظ جغرافیایی و هم به لحاظ تاریخی، یعنی یک خط طولانی منو به هزارهای گذشته وصل میکنه، و هم به لحاظ ارضی و به اصطلاح افقی به سرزمین و سرزمین‌هایی که دور بر من هست من رو وصل میکنه. من به احساس ارتباط با ایران شمالی میکنم، احساس ارتباط با تاجیکستان میکنم. این چه چیزیه؟
بله.
در مقابل وقتی که من به قومگرایی میپردازم، من خودم رو عملا کوچک میکنم، محدود میکنم به اینه که بعضاً ما چند نفر هستیم که لباس مشترک بیپوشیم، ما چند نفری هستیم که این نوع مثلا فرزن موسیقی رو می نوازیم. این آقای بنینگسون در کتاب بسیار با ارزش که رفرانس با وینکو با هم دوتایی نوشتند درباره مسلمان‌های آسیای مسلمان‌های امپراتوری شوروی در آسیای مرکزی و قفقاز، در این بخش به زیبایی اشاره میکنه که وقتی از یکی میپرسی کجایی هستی کی هستی، یکیش اینه که میگه که من تاتار هستم، یکی میگه که من چچن هستم، یکی این که میگه من مسلمونم، یکی همینه که میگه من قفقازیم، یکی همینه که میگه مثلا اون زمان که تحت تأثیر تبلیغات استالین بود میگه من شهروند فرزند شوروی هستم. اینها تفاوت‌های مختلفی است. وقتی که ما این بحث‌های چند ملیتی رو مطرح می‌کنیم و به قومیت و اتنیسیتی انگشت می‌زنیم و فوکوس می‌کنیم روش، عملاً دایره‌مون رو محدودتر می‌کنیم، فاصله‌هامون رو بیشتر با دیگران بیشتر می‌کنیم و بیشتر در لاک خودمون فرو میریم، در حالی که ظاهرا میبایستی عقل سرین میگه که ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم.
جناب قرعوی ببخشید، شما فکر نمی کنید که اینجا بحث نژادی مطرحه تا بحث ملیتی یا قومی؟
والا چرا، در پاره موارد البته همگان اونایی که نرفا رو میزنن اینطور فکر نمی کنن. بخشی چرا اصرار دارن که به مسئله نژاد انگشت بذارن، و چون در گستره تاریخ و با تکیه بر منابع تاریخی که وجود داره دچار کسری میشن، ناگزیر به ساختن تاریخ میشن، ناگزیر گذشته رو اونطور که میل دارن تغییر میدن. البته خود جمله‌ای که من دارم میگم خنده داره که آدم بتونه گذشته رو تغییر بده، چون ما هیچ تسلطی و کنترلی بر گذشته نداریم. گذشته گذشته،
بله،
ممکنه آیندهمون رو تغییر بدیم اما گذشته رو نمیتونیم. ولی میدن اصرار شدید بر این که علارغم این همه واقعیت‌های تاریخی در نوشته‌ها، گزارش مورخین، سیاحتگران و حتی سنگ نوشته ها، حتی کتیبه بیستون، همه اینا که سند غیر قابل انکاره، اصرار به این که بله مثلا در آذربایجان ایران نژادی هست به نام نژاد ترک، که این نژاد ترک پیوسته در طول تاریخ زیر ستم نژادی به نام فارس قرار گرفته.
بله،
این اصرار بله میشه و این آنچنان در این دنیای به اصطلاح تقلب آنچنان پیش رفتن که لهستانی ها و ناپلئون، بخشی از فرانسوی ها، ایتالیایی ها، بعضی وقتا خود زرتشت، بعضی وقتا نمیم تا میرسن به حضرت آدم، که همه هزدم بدون استثناء ترک بودن. سرخپوستان آمریکا ترکن و بخش بزرگی از اروپای امروز ترکه، و ترکیه امروز هم که تا چند سال چند قرن پیشتر در یه فرهنگ لاتینی و به اصطلاح یونانی زندگی میکرده، اونها هم همشون ترک بودن و گذشتهشون تاریخشون به چند هزار سال پیش میرسه، زبانشون هم این بوده. اینها بله این ادعاها میشه، ولی واقعیت هم این هست که همه مدارک موجود تاریخی نشون میده که در حدود 900 هزار سال پیش اقوام ترک شروع به آمدن به ایران کردن و پاره موارد با اجازه شاه مثل سلطان مسعود غزنوی، در پاره موارد به سیاست اونها برای جلوگیری از دشمنان اون شاه، در پاره موارد به زور و بعدها هم یواش یواش قدرت رو به دست گرفتن، تونستند که در حکومت‌های محلی ملوک و طوایفی درست بکنن و اغلب هم در بینشون جنگ و نزاع یکی از بایستای همیشگی و غیر قابل تغییر بود و که مشخص ترینشون که به دوران صفویه انجامید دعوای آقوینلوها و قراقوینلوها بود که گاهی این پیروز میشد گاهی اون پیروز میشد و اونو که از وسط گوشت قربانی هر دو طرف بود اهالی اصیل و منطقه بودن که اینها بر اونا هجوم آورده بودن. اینها واقعیت هایی هست که هست که در این رابطه شاید بهتر از هر کسی نظامی گنجوی در این باره حرف زده که فرصت باشه در آینده شعرهایی که در این باره گفته ممکنه بخونم. ولی به هر حال واقعیت این هست که
جمله قرار ببخشید
بله
جملتون فراموش نشه، من میخوام به این بحثایی که دامن زده میشه و بیشتر در مقالات دیده میشه که می نویسند در ایران ملیت های مختلفی زندگی می کنند، مثلا ملت ترک، ملت عرب، ملت بلوچ و از همه مهمتر هم که این ملت کرده. بعد خب وقتی ما داریم یا نگاهمون چنینه یا داریم چنین بحثی رو مطرح می کنیم، یعنی این که ما مردمی رو مد نظرمونه که اینا نژادن چنین بودن و در این مدت هم مثلا در این زمانی که در خاک ایران زندگی می کنند، در این مجموعه ایران دارن زندگی می کنند، همچنان هم با همون ویژگی ها موندن، هیچ تغییری در این ایجاد نشده. یعنی باز دارم میگم به اون بحث مسئله نژاد پرستی.
بله شما اشاره کردن، قبل از که به اون حساس مطلبی که گفتید اشاره بکنم و گفتید حرفت یادت نره که یادم رفت البته، ولی در این رابطه همین ملت ترک یا ملت کجا که گفتید، این یک بحث ابتریه، یعنی بحث دنبویدهیه، یه بحثیست که به جایی نمیرسه، به خاطر اینکه بلا فاصله من میگم که خب حالا خیلی خب ملت ترک، ملت بلوچ، ملت کرد، ملت عرب، خب مگه اینجا وای میسته؟ بعدم میگم خب ملت لور،
بله
بعدم میگیم خب ملت گیلک، بعد میگیم ملت مازندران، بعدم میگیم ملت تبرستان،
ملت
خراسان، بعدم میگیم ملت ورامین، بعدم میگیم ملت درگز. این کجا وای میسته؟ حد داره جدا این مرزهاش رو اگه یه روزی ما واقعا بخوایم به صورت پراتیک به این مسئله برسیم، این کجا باید واستیم؟ این مرزش کجاست؟ فقط باید بگیم چون که ما مثلا اون جماعت نوکان‌ها اصرار دارن که ما یک به اصطلاح انگشتی یک خاری در چشم رژیم ایران بکنیم یا به اصطلاح اختشاشی راه بندازیم، فقط باید واستیم سر ملت ترک و فعلا با ملت کرد مسئله نداشته باشیم چون که کرد فعلا با ترکیه مسئله داره، کجا باید واستیم؟ خب طبیعیست میدونیم ترکیه پیوز به پیمان نیتو و امروز رابطه بسیار خوبی با آمریکا داره و در این حال 25% جمعیتش کردن و طبعا مطرح کردن انگوش گذاشتن سر این به اصطلاح خیزش خلقی یا مردمی یا قومی کرد بیگمان باعث ناراحتی دولت ترکیه خواهد شد. دیدیم که رابطه خوب ترکیه با آمریکا تا اونجاست که همین هفته پیش وقتی که ارتش ترکیه از مرز رد شد، چند تا دهکده در اونور بمباران کرد، آمریکایی‌ها زیر سیبیلی در کردن و چیزی نگفتن، اون نه هیچ چیز خاصی نبوده و ترکیه کار خاصی نمی‌کنه. خب این رو ما داریم احساس می‌کنیم، ولی آیا این فقط قراره در چیزی به نام ملت ترک محدود بشه یا میخواد اونجا بره؟ که طبیعتاً حق نداریم بگیم باید محدود بشه، باید به ملت ورامین هم برسیم، باید به ملت لر هم برسیم، به قول قدیمی ها به الوار هم برسیم و به اکراد هم برسیم، باید به اعراب هم برسیم، باید به خراسانی ها هم برسیم و بعدم تعریفی از ملت فارس بکنیم. در این رابطه سوال خیلی منطقی که پیش میاد اینه که وقتی قبول میکنیم حتی این رهبران خودساخته خودمعرفی کرده پانترکیستی ادعا میکنن که هزار سال امپراتوران ترک در ایران حکومت کردن، خیلی خوب فرض کنیم باشه درست، در این هزار سال خودتون میگید امپراتوران ترک حکومت کردن، پس این ملت فارس کجا بوده؟ کی بوده که تونسته این ملت ترک این همه زیر ستم قرار بده؟ منظور از زیر ستم قرار دادن این بوده که مثلا وقتی که آقاینلوها قرقاینلوها حکومت می کردن، اوزون حسن به قدرت بسیار بزرگی پیدا کرده بوده، این ملت فارس خیالی مثلا چی کار میکرده؟ به همسایش بدی بیرا میگفته یا اینکه انقلاب میکرده یا از اونا بهره کشی میکرده، در حالی که حاکم از اون حسن بوده، حاکم ترک بوده، حاکم قونلو قرقاینلو بوده. و این ملتی به نام فارس یعنی چی؟ اگه منظور از ملت فارس اهالی استان فارسه که این خیلی تقلیل مسئله به یه واحد کوچکیست و همه ما میدونیم که استان فارس هیچ وقت مسئله ویژه‌ای با استانهای دیگه نداشته.
بله.
اگر منظور ملت فارس اونهایی که به زبان فارسی حرف میزنن میزدن، پس باید یقه تمام این امپراتوران ترک رو هم بگیریم، باید یقه تمام شاهنامه نویسان رو هم بگیریم، خوش نویسان رو هم بگیریم، از دم که اینها دقیقا همین نیروی نظامی و قدرت دولت سیاسی همین امپراتوران ترک نژاد بوده که بعد از یکی دو نسل سعی میکردن یا به یزگرد برسن یا خودشون رو از نسل بهرام گور بدونن و دست آخر اسم آخری هم کیقوباد و چیزی به خودشون ببندن. اینها چه این چه نوستمی بوده که اینها به صلاح اعمال میکردن بر بقیه؟ این یک. دوم این که وقتی که این اقوام مهاجرت کردن، اقوام ترک، و زدند و تصرف کردند و غارت کردند، آیا وقتی که اینا میمدن وارد فرزن شهری به عمران و وسعت اردبیل یا تبریز میشدند، آیا اونجا خالی از سکنه بود؟ یعنی که اینا وقتی میرسیدن همین های به دریا میرسیدن، البته اون دوربر هم دریا نبود، یعنی که فکر کنیم که همه رو جمع میکردن تو دریا چی ارومیه میرسیدن
اونجا جا نمیشدیم،
یا اصلا اینها رو مثل استالین که چچنها رو برداشت فرستاد با آسیای مرکزی، لابد اونها هم اون زمان اومدن این صدها هزار و میلیون ها نفر رو برداشتن جاکن کردن به یه جای دیگه که معلوم نیست کجا بردن، که تاریخ هیچ کدوم از اینها رو نمیگه.
بله.
اصل این هست که اینهایی که اونجا بودن کجا رفتن، چی شدند. و جالب اینجاست که اعراب وارد ایران شدن، 200 سال در خراسان و مازندران و گیلان موندن، حکومت کردن، صاحب ملک شدن، ازدواج کردن، خانواده های گنده را انداختن و گاهی اوقات حکومت های کوچک و ریز درشت داشتن و بزرگ داشتند. اما بعد از همین حرف های شما الان چیزی به نام تمایلات عربی در ساری یا بابل میبینیم؟ چیزی به عنوان تمایلات عربی در گرگان میشنویم؟ ابدا همه حل شدن و رفتن.
بله
همچنان که حالا چطور شد آیا در زمان صفوی ها هم ما یه اقلیت ترکی می داشتیم که دیگران بهشون ستم می کردن، یا اینکه حاج آقای شاه اسماعیل صفوی خودش به نصف فارسی نصف ترکی شعر ترکی می گفته؟
بله و تمام ارتشش هم تمام ارتشش هم که قزلباش ها بودن دیگه.
تمام ارتشش هم قزلباش بود که و اونا با تعصب بسیار زیاد به زبان ترکیشون حرکت می کردن. خب پس این اینا کجا بودن؟ پس معلومه که اینها همچنان که آقای بایسنغور، همچنان که نوه شاهرخ پسر تیمور، همچنان که اوزون حسن، همچنان که مرداویج، همچنان که همه دیگران حل شدن در اون فرهنگ، چطور شده که تمام این اقوام حل شده؟ ولی این یکی استثنان حتی در زمان مشروطیت هم مسئله مطرح نبوده، ولی ناگهان در این چند سال اخیر معلوم شده که اینها مثل حسیدیکای یهودی که همچنان اگرم در خیابان 47 نیویورک به طلا فروشی مشغولن، کلاه شاپه هاشون سرشونه، مرداشون دوتا شاخی موهاشون از دو طرف سر بافته تا پایین و نخای کمرشون هم هست و زنا ماشین جدا سوار میشن، مردا ماشین جدا سوار میشن، اینا آره اصرار دارن میگن که ما بعد از 3000 سال هم همین کار میخواییم بکنیم و با هیچ کس هم مخلوط نمیشیم. برای من تجربه شخصی داشتم، من جایی که در محلهای اونا آدرس رو گم کرده بودم از جوان حسیدی که آدرس پرسیدم، این همینطور منو نگاه کرد، تکرار کردم، دفعه سوم پرسیدم، باز همینطور منو نگاه کرد بدون اینکه لبش تکون بخوره. من به خودم گفتم لابد این پسر جوان حدود 20 ساله کرولاله و برم سراغ کسی دیگه. تا آمدم تکون بخورم یه همسن سالی اومد، تا به این رسید دوتای به به چطوری دست دادن، به خوبی شروع کردن با هم حرف زدن. معلوم شد که نه، اینا مشخصا حرام اگر با یکی به غیر خودیشون حرف بزنن و مثل بعضی از مؤمنین که در تهران مثلا به قیافه مرد ریش زده فکر میکنن صورتش رو نگاه کنن مکروهه، اینا هم دیگرد خودشون شاید حرام میدونن یا مکروه میدونن. خب این ممکنه، بلاره چنین شکل شمایلی و چنین حرکتی ما در ایران داشتیم؟